سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما. امیدوارم که تا الان استفاده لازم از همایش رو برده باشید. موضوع مورد بحث من امروز نشانه‌شناسی اجتماعی مسئله سانسور در فیلم ایرانی عصبانی نیستم هست با تکیه بر نشانه‌شناسی ریشمتی ژاد. قبل از اینکه شروع کنم جا داره تشکر کنم از آقای دکتر نامور بدون اینکه این مقاله حاصل کلاس من در مقطع دکترا با ایشون بوده. همونطور که میدونید سانسور همیشه به عنوان یک مسئله و پدیده اجتماعی در تمام جوامع مطرح بوده و در واقع با هدف کنترل و ایجاد ثبات در جوامع صورت گرفته و میتونه ریشه در مذهب، اخلاقیات، هنجارها، فرهنگ، سیاست و عوامل مختلف دیگه ای داشته باشه. در واقع وقتی که متن مخاطب یک متن همه مردم جامعه میشن و متن در تعامل با یک جامعه در یک دوره خاص قرار میگیره، بر طبق گفتمان اجتماعی غالب در اون دوره خاص مورد در واقع تغییر و تحول قرار میگیره. همونجوری که آقای دکتر رشیدی هم فهمیدن، وقتی که من به عنوان گفته پرداز با یک سری ایدئولوژی های خاص یک متن رو خلق میکنم و این متن در تضاد با ایدئولوژی گفته یا به من قرار میگیره، یک المان سوم به نام سانسور وارد میشه تا بتونه من و دیگری رو که با هم در تضاد قرار گرفته به یک نقطه مشترک و یک نقطه صلح در خانش برسونه. برای بررسی این مسئله در واقع مسئله سانسور من از نشانه‌شناسی ریشمتنی ژنت استفاده کردم. در واقع ژنت میدونید که یک اسم خیلی مطرح هست در حوزه مطالعات بین‌المتنی. بین‌المتنیت رو اولین بار کریستوفر مطرح کرد ولی ژنت رو کار رو گسترش دادن و در کتاب معروفشون به نام پلاکسس که البته بازنوشتنی ترجمه شدن واژه ترامتنیت رو مطرح کردن. این واژه به پنج در واقع ترامتنیت به پنج دسته تقسیم میشه: بین‌المتنیت، پیرامتنیت، فرامتنیت، سرمتنیت، بیشمتنیت که موارد دیگه در واقع موارد یک تا چهار مورد بحث ما نیستن. میتونید حالا مقاله و کتاب‌های مختلفی از کلی آقای دکتر نامور وجود داره که میتونید استفاده بکنید. اون چیزی که ما ازش استفاده کردیم در این مقاله بیشمتنیت هست. بیشمتنیت در واقع به مطالعه رابطه دو متن با هم دیگه می‌پردازه، دو متن هنری، ادبی. و در بیشمتنیت ما همیشه یک پیشمتن داریم به عنوان متن اول و یک بیشمتن داریم به عنوان متن دوم. و چیزی که مهمه اینه که همیشه در متن دوم یک سری نشانه ها و المان هایی از متن اول وجود داره و در واقع میتونیم بگیم حضور و وجود پیشمتن وابسته به پیشمتن هست و بدون پیشمتن ما پیشمتنی نداریم برای مطالعه. پیشمتنیت باز به 6 دسته تقسیم میشه. اون قسمتی که مورد بحث ما هست بحث ترانسپوزیسیون یا جایگشت هست که در واقع در تغییر فرم و تغییر استیل قرار میگیره. باز ترانسپوزیسیون به دسته‌بندی های مختلف در واقع تقسیم میشه بر طبق نظریه ژنت. یکی از دسته‌بندی هاش به نام ترانسفورماسیون کانتاتیو هست. حالا من واژه فرانسوی شو نوشتم چون از خود کتاب ژنت استفاده شده. تغییر فرم کمی نامیده میشه. این تغییر فرم کمی یعنی ما دو تا متن رو بر اساس میزان تغییری که در حجم در واقع متن اول اون صورت گرفته بررسی میکنیم. میتونه کاهشی و یا افزایشی باشه. در قسمت کاهشی باز یه بخشی هست به نام پیرایش متن و یکی از انواع آن در واقع اکسپروپریاسیون هست که میتونیم ترجمهش کنیم حذف نکات غیر اخلاقی و یا پاکسازی متن. در واقع وقتی که جامعه مخاطب یک متن یک کودک نوجوان باشه، ما هر چیزی که موجب آزار روح جوانی باشه حذف میکنیم، متن رو پاکسازی میکنیم. در ابعاد گسترده تر وقتی که مخاطب تمام مردم باشن در واقع از کلمه سانسور استفاده میکنن که سانسور خب میتونه گسترده تر باشه، عوامل مختلفی داشته باشه که در کل متأثر هست از شرایط اجتماعی در اون دوره خاصی که یک متن قراره در اون دوره در اختیار عموم قرار بگیره. در همونجور که گفتیم از نظر ژنت سانسور در قسمت تغییر فرم کمی کاهشی قرار میگیره، یعنی ما یک سری عناصر و المان هایی رو از متن اول حذف میکنیم و متن دوم رو خلق میکنیم که این اکثرا از سمت جامعه صورت میگیره، از سمت نهادهای دولتی، از سمت سازمانهای مسئول صورت میگیره. اما مثلا حالا اگه یک مثال بدیم راجبش، خب شما خیلی این قضیه رو دیدیم توی آثار هنری، دیدیم ممکن برای خودتون اتفاق افتاده باشه، توی حوزه کاریتون دیده باشید که یک سری از چیزها مطابق با سلیقه جامعه، نظام ارزشی جامعه ممکنه هست بشه. مثلا این پوستر یک نمایشی بوده که خب اگر اینجا اولش نگاه کنید نوشته موسیقی نمایش لیلا و چند مسافر. این پوستر یک نمایش در شهر مشهد. خب مشهد می‌دونید که گفتمانش متأثر از در واقع گفتمان مذهبی اونجا خیلی غالبه و با یه مقدار در واقع با موسیقی و خانم‌ها شاید یه مقدار مشکل داشته باشن. برای همین اینجا در پوستر دوم می‌بینید که کلمه موسیقی کاملا حذف شده نمایش، و کلمه لیلا هم هست شده نمایش چند مسافر. بعد از اون دیگه خیلی دوستان زحمت میکشن و کلن هست میکنن، هم موسیقی هست میشه، هم تصاویر خانم ها هست میشه و هم تصویر خانم، و در نمایه میشه نمایش چند مسافر با تصاویری از چهار تا آقا.
دیگه تحضیر نکرد؟
نه دیگه خدا رو شد، از خود هم بچه توقیف شد که خب همطور که اینجا ما گفتیم سانسور طبق نظر جونه در تغییر فرم کمی کاهشی قرار میگیره، اما همونجوری که ما با خود دکتر نامبر هم صحبت کردیم، از نظر ما چیزی که جونه تلاش اشاره نکرده، سانسور میتونه در تغییر فرم کمی افزایشی هم قرار بگیره. به این معنی که ما یک برای سانسور کردن متن اول ما یک سری المانات ما بهش اضافه بکنیم و متن سانسور بشه. مثلا ما اینو توی آثار هنری خودمون خیلی می‌بینیم، تو صدا و سیما وقتی یک فیلم خارجی می‌خوان نمایش بدن پوشش خانم‌ها رو اول سعی می‌کردن که در واقع یک نوار سیاه اضافه می‌کردن به متن، بعد بذار پیشرفت کردن تونستن خود فرم لباس رو شکل بدن تو تصویر سمت چپ. بعد یا اینجا مثلا شما می‌بینید که اینجا مو اضافه شده، در واقع اینها المان‌هایی هستن که اضافه شدن به متن. تغییر فرم کمی افزایشی ما داریم. خیلی که دوستان زحمت کشیدن اینجا دیگه یک روشیه که من فکر می‌کنم پدیده‌ای تو ایران رو خوده که یه المان‌ها اضافه می‌کنن. مثلا تو تصویر سنترس و آباژور وجود نداره اونجا، فقط گذاشتن که پوشش بشه، یا تصویر سمت چپ یه قارچ گذاشتن جلوی خانم. اینا در واقع المان‌هایی که اضافه شده، یعنی متن اول رو تغییر دادن اضافه کردن و متن دوم پس ما میتونیم بگیم که حالا برخلاف چیزی که جونت گفته سانسور در قسمت تغییر فرم کمی افزایشی هم در ایران میتونه قرار بگیره. حالا در فرهنگ ما بعد از خود در واقع سانسور ما میبینیم که جونت صحبت میکنه از خود سانسوری. در واقع در قسمت سانسور یک عامل بیرونی میاد، حالا جامعه، نهادها، سازمانهای دولتی متن دوم رو خلق میکنه، اما خود سانسوری فرآیندیه که خود شخص، کسی که متن اول رو خلق کرده، برای جلوگیری از سانسور شدن متن دوم خودش خلق میکنه. یعنی این در واقع یک عمل پیشگیرانه است برای اینکه متنش سانسور نشه و به راحتی بتونه اکرانش رو بگیره. برای مثال در اوایل در واقع صحنه بعد از انقلاب ما می‌بینیم که توی یک فیلم‌های تاریخی یا در واقع جاهایی که صحنه‌های مثلا خصوصی بوده، توی خانه بوده، می‌خواستن که خانم‌ها رو با در واقع بی حجاب نشون بدن، اومده بودن از کلاهکیس استفاده کرده بودن. خطای مدت استفاده می‌شد، در واقع کلاهکیس رو استفاده می‌کردن که به حجاب سانسور نشه. بعد از این مدت دوباره اینجا بین علمای ما اختلاف می‌افته و کلاهکیس هم ممنوع میشه استفاده از کلاهکیس. بعدش تدبیری که میاندیشن اینه که کلاه استفاده کنن برای خانم ها، یا از بازیگری مرد به جای زن استفاده کنن، و یا اینکه کلا از زنان غیر مسلمان استفاده بکنن که مسئله حجاب دیگه مورد سانسور قرار نگیره. خب این یه کلیت بود راجع به خود متدی که ما استفاده کردیم در واقع دیشمن تنت جونیت قسمت سانسورش. فیلم کرده مطالعاتی که ما استفاده کردیم خود در واقع فیلم عصبانی نیستم هست. فیلم عصبانی نیستم در سال 92 در جشنواره فجر اکران میشه و خب موضعیت سیاسی خیلی مشخصی داشته، به همین دلیل با اینکه کاندید جوایز میشه در بخش مختلف، اما از بخش جوایز کنار گذاشته میشه و بعد از اونم کامل فقط توقیف میشه فیلم. بعد از 5 سال با گذرندن در واقع فرض و نشیب های زیاد، در نهایت فیلم در سال 97 اکران میشه. اما خب ما میبینیم که نسخه اکران شده فیلم حدوداً 21 دقیقه کمتر از اون در واقع متن اصلی است. یعنی تفاوت نوع تغییر فرم کمی کاهشی داریم و حجم فیلم کم شد. خب فیلم داستان یک پسریه که در واقع دانشجوی اخراجی دانشگاه هست. بعد یک سری مسائلی رو رد میکنه ازش که ما کلا توی فیلم نمیفهمیم چرا، اما خب یک دانشجوی اخراجی هست، یک سری مشکلات با جامعه داره، دچار یک سری سرگشتگی ها میشه، میخواد به دختر مورد علاقه ستاره برسه و در نهایت ما میبینیم که سر همین قضیه یک اتفاق خیلی بد براش میفته که البته در نسخه اکران شدهش این قضیه رو ما نمیبینیم. ما توی فیلم میبینیم که در نهایت نوید بعد از گذراندن یک سری سرگشتگی ها و خشم و عصبانیت زیاد به یک نقطه میرسیم در پایین فیلم که نوید آرامش داره. فیلم با یک خاطره ای از گذشته تموم میشه، یک خاطره رنگی آبوازی و ستاره که مثلا یک در واقع دوران شاد رو نشون میده، اما و فیلم اینجا تموم میشه. اینجا برای مخاطب این ابهام ایجاد میشه که خب این همه خشم، عصبانیت، این همه سرگشتگی، این همه مشکلات بالاخره چی شد؟ یه دفعه چی شد که مثلا نوید آرامش پیدا کرد و همه چیز در واقع پایانش این شب سیاه چطور سفید شد؟ اما توی نسخه اصلی ما میبینیم که دقیقاً اونجا بعد از این خاطره نوید میره خونه پدر ستاره رو میکشه، به قتل میرسونه و صحنه آخر، صحنه‌ای که نوید تو زمین کشیده میشه برای برده شدن به صحنه اعدام. این قسمت در واقع مورد سانسور قرار گرفته. حالا جدا از اینکه کل فیلم گفته ما در واقع حرفایی که نوید میزنه تو دانشگاه حرفی سیاسیش سانسور میشه، اینا رو حالا ازش بگذاریم، اصلا نشون داده نمیشه که این چه دوره اتفاق افتاده، چرا نوید اخراج شده، ولی خب چون که به دلیل اون سالی که اکران شده هم میدونن که حالا تو اون دوره خاص خیلی حساس جامعه این فیلم صورت گرفته. جدا از اون فیلم مورد سانسور اخلاقی هم قرار گرفته، یعنی مسئله دوم رو سعی کرده جامعه جوری اکران بکنه که مورد در واقع در سلیقه عموم مردم جامعه باشه. این بحثی که مثلا یک نفر خودش بره یه نفر رو قتل برسونه، یا مثلا این همه ناامیدی که توی جامعه وجود داره، چون که این یک جوان ایرانی، خیلی از جوانهای ایرانی باش همزادپنداری میکنن، بنابراین اینا اومدن اینها رو حذف کردن، یعنی که میخواستن که نشون بدن که خب شما این همه مشکل داشته باشید، وقتی جامعه مشکل داره خودتونه، در نهایت همه چیز به خوبی خوشی تموم میشه. اما خب چون نسخه اصلی این نبوده، اومدن حذفش کردن که در واقع اینو به مردم اون ایدئولوژی خاص خودشونو به مردم بقبولونن در واقع. و ما میبینیم که در نهایت این حذف، یعنی وقتی که ما متن اصلیمونو طبق گفتمان اجتماعی غالبی هم تغییر میدیم، سانسورش انجام میشه، خیلی وقتا میتونه آسیب‌های خیلی جدی به یک متن وارد بکنه. متن رو در حالی از ابهام قرار بده، برای مخاطب دیگه باورپذیر نباشه این متن. و اینکه ما اگر هم حتی ندونیم که این متن سانسور شده و نسخه دوم متن اصلیمون هست، باز مخاطب متوجه میشه که این متن یه مشکلی داره، یه ابهامی داره، میره میگرده دنبال متن اصلش. بنابراین همیشه سانسور یه چیزیه که مردم دنبالش هم که ببینن اصلش کجاست. الان همین قسمت سانسور شده فیلمش رو تو اینترنت میتونید پیدا کنید و بازدیدهای خیلی زیادی داره. بخاطر این معلوم خواهم ببینم خب بالاخره ما یه پرسشی باید در واقع این همه مشکلات نوید داشته باشیم. اینکه خب نوید در نهایت هم اعدام میشه، یک سیاه نمایی در واقع نشون داده میشه که میان اینو سانسور میکنن بخاطر اینکه اون حس امید رو در جامعه نگه دارن و در واقع جوانهایی که همزادپنداری کردن با نوید رو باز دارن از اینکه برن یک کار مشابه مثل نوید انجام بدن. خیلی گسترده تر میشه راجع به این مسئله صحبت کرد. حالا من خیلی سریع و تند گفتم، نمیدونم اصلا زمان رو چه بده، ولی حرف های من تموم شد در واقع. میتونی زمان رو به بقیه دوستان چه
سوال کنم؟ مرسی از توجه. سپاسگزارم از سرکار خانم آقا بابایی بابت ارائه جالبی که داشتن. اگر از گزار محترم که سوالی ازشون داره در خدمت هستم.